رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی یکشنبه 19 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در دوشنبه 7 شام است. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: مصر سفیر خود را از سوریه فراخواند. ایران اعلان کرد که فروش نفت به بریتانیا و فرانسه را قطع کرده است. لاتویا بر ضد زبان روسی رای داد و ویتالی کلیچکا، مشت‌زن مشهور اوکراین، بر رقیب خود دریک چیسارا دست بالا شد ولی ماجرا برخاست. تفصیل خبرها: مصر اعلان کرد که روز یکشنبه سفیری خود را از سوریه فراخوانده است، زیرا محافلی بین المللی هرچی بیشتر سرکوبی های مخالفان سوریه و سرکوبی شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی از سوی رژیم پرزیدنت بشار اسد را محکوم میکنند. وزارت خارجه مصر گفت این تصمیم در ملاقات محمد عمر، وزیر کارهای خارجه مصر، با سفیر این کشور در دمشق، پایتخت سوریه، گرفته شده است. حالا سفیر مصر در قاهره به سر میبرد. سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت سفیر تا زمان گرفتن تصمیم بعدی در قاهره خواهد ماند. این تصمیم مصر با زمان درست می آید که روز یکشنبه نیروهای رژیم بشار اسد با شهر حمص تیراندازی را از سر گرفتند و تلاش های دیپلماتی برای حل بحران سوریه نتیجه نداد. وزارت نفت ایران میگوید که فروش نفت به بریتانیا و فرانسه را قطع کرده است. علیرضا نگزاد، رهبر سخنگوی این وزارت، در اظهارات گفت فروش نفت به بریتانیا و فرانسه باز داشته شده است و افزود که نفت به مشتریان دیگر فروخته می شود. ایران 20% نفت خود را به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صادر می کند. سال گذشته فرانسه 3% نفت خود را از ایران خریده بود. گفته می شود که بریتانیا دیگر نفتی ایران را وارد نمی کند. با وجود ادامه تلاش های دیپلماتی، ناآرامی ها در سوریه ادامه دارد. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که در ولایت سرکش شمالی غربی ادلیب یک دادستان بالا مقام و یک قاضی دادگاه در سوی قصد کشته شده اند. بنابر گزارش خبرگزاری سنا، صبح روز یکشنبه افراد مسلح به سوی ماشینی که نیدال غزال دادستان ولایت و محمد زیاده قاضی دادگاه سوار آن بودند آتش گشادند. فعالان حقوق میگویند نیروهای حکومت سوریه در اطراف شهر حمص سنگر درست میکنند و روز یکشنبه تیراندازی به سوی ناحیه بابا امر را از سر گرفته اند. روز شنبه نیروهای حکومتی در بغداد در مراسم جنازه پر آدم یک نفر را هدف تیر قرار دادند. همزمان روز شنبه چین گفت که از پیشنهادهای کشورهای جامعه عرب درباره قطع خشونت‌ها در سوریه حمایت می‌کند. چین این مطلب را در اظهارات آورده است که شام شنبه در سامانه وزارت کارهای خارجه چین به تب رسیده است. اظهارات بعد از ملاقات ژای جون، معاون وزیر کارهای خارجه چین، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به نشر رسید. ملاقات در دمشق برگزار شد. سازمان ملل متحد میگوید که در دوام یک سال اخیر در ناآرامی های سوریه بیش از 5400 نفر کشته شده اند و این شماره روز تا روز افزایش می‌یابد. ادامه خبرها: بنابر معلومات اخیری کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی لاتویا، تقریبا 75% رای دهندگان بر ضد مقام رسمی دادن به زبان روسی رای دادند. روستاباران این کشور می‌خواستند که به زبان روسی در این کشور مقام زبان دوم رسمی داده شود. از 5 منطقه لاتویا تنها ساکنان منطقه لاتگالیا از زبان روسی جانبداری کردند. بزرگترین شهر این منطقه داوگاوا پیلز میباشد. بیشتر از 78% اهالی قابل رای در رای پرسی شرکت کرده اند. یک دیپلمات مستقر در وینا که از بردن نامش خودداری کرده است، با بی بی سی گفت که ایران آماده است برنامه‌های هسته‌ای خود را در تأسیسات زیر زمینی در نزدیکی شهر قم گسترش دهد. این دیپلمات با بی بی سی گفت ظاهراً ایران آماده است که هزاران عدد سنتریفوگ‌های نسل جدید را در این کارخانه خوب حمایت شونده زیر زمینی نصب کند. این سنتریفوگ‌ها قادرند تولید اورانی غنی شده را سرعت بخشند. اورانی را که هم برای تولید نیروی برق به کار می رود و هم برای ایجاد اسلحه هسته‌ای. روزی چهارشنبه ایران گفت که برای بالا بردن توانایی های غنی‌سازی اوران 3000 سنتریفوگ دیگر نصب کرده است، ولی روشن نیست که این همان سنتریفوگ هایی است که دیپلمات در نظر دارد یا دیگر. مقامات رسمی عراق میگویند در نتیجه انفجار در میان گروهی کارمندان نوی پلیس در بغداد 15 نفر کشته شدند. پلیس میگوید انفجار زمانی رخ داده است که نصف روزی کارمندان نو از فرهنگستان ملی پلیس در نزد وزارت کارهای داخلی بیرون می‌رفتند. 21 نفر دیگر مجروح شدند. کارمندان بیمارستان شماره کشته شدگان را تایید کرده اند. ادامه خبرها. میخائیل پروخوروف نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات مرزهای روسیه با کشورهای آسیای مرکزی را میبندد و با این کشورها مقررات روادی جاری میکند و این نکته را در ملاقات با جوانان شهری یکاترینبورگ اظهار داشت. پروخوروف گفت که به روسیه مهاجران کاری ضرورند، ولی این مسئله باید کنترل شود و افزود ما نمیخواهیم کوچه و خیابانهای خود را جاروب زنیم. فرزندان ما سزاوار کاری بهتری هستند، ولی کسی باید کوچه ها را جاروب زند. در روسیه معرکه قبل از انتخاباتی نامزدها ادامه دارد و 4 مارس در این کشور انتخابات برگزار می شود. شام دیروز ویتالی کلیچکو مشتنی مشهور اوکراین در تالار المپی مونیخ آلمان بر رقیب خود دریک چیسارا دست بالا شد و به این ترتیب عنوان قهرمانی باکس جهان در نوع WBC را در وزن بلندترین حفظ کرد. مسابقه 12 راوند یا قسم دوام کرد و داوران به اتفاق آرا کلیچکو را برنده اعلان کردند. بعد از ختم رقابت ویتالی کلیچکو گفت که چیسارا در این بازی مخالفت شدید نشان داده است، ولی وی افزود که همچون انسان چیسارا را احترام نمی کند. چیسارا روز جمعه هنگام برکشیدن وزنها بر روی کلیچکا شپاتی زد و در مراسم قبل از آغاز مسابقه نیز آب را بر روی کلیچکا پاشید. بعد از ختم مسابقه و باخت چیسارا بلافاصله درخواست کرد که مسابقه تکراری برگزار شود و وی آماده است با ولادیمیر برادر خورده ویتالی کلیچکا نیز رقابت کند. حالا ولادیمیر برنده عنوانهای قهرمانی جهان در نو های WBO, IBF, WBA و IBO می باشد و از مشتزنان کم نظیر جهان به شمار می رود. بعد از اعلان نتیجه های مسابقه و باخت دریک چیسارا در جریان سوال و جواب مطبوعاتی چیسارا با مشتزن دیگر دیوید هی در افتاد، مشتزنی که ماه ایولی سال گذشته مسابقه را برای عنوان قهرمانی در نوع WBA با ولادیمیر کلیچکو باخته بود. چیسارا بوتلی آب را به دست هی زد و الفاظ قبیح به زبان آورد. حضور روزنامه‌نگاران در چنین صحنه خطرناک شد و آنها را به خانه دیگر بردند. محافظان امنیتی مجبور شدند دو مشتزن را از چنگال یکدیگر جدا کنند. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیده. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
صرف نظر از تطبیق برنامه‌های سرخرج، تأمین آب آشامیدنی به اهالی تاجیکستان مایه نگرانی ساکنان جمهوری و سازمان‌های بین‌المللی بوده است.
ما در مرکز میشینیم، آبمو صاف خی میبیاد، آب یگون روز اگر یگون وقت کوک شود نکه همسایه مو اما نظرشون با کوچیدگی میگد آب لای خون خطی میبیاد.
من از ساعتای اگر 5 سهر جان 2 ساعتای هست کنه جان بس آبا مختم میکن ساعتای 5 با آب میکن
مجدارود ده نورما بدسلاف جیلی
رادیوی آزادی رو میشنوید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. چرا در روسیه نامزدها به مقام ریاست جمهوری خرطه مهاجران کاری را به بازی در آوردند؟ برنامه رشدی سازمان ملل متحد در گزارش اخیری خود از احتمال فساد در شبکه‌های آبرسانی شهر دوشنبه صحبت کرده است و در منطقه کولاب شرکت خصوصی فراز کشت و پرورش رستنی کمال و جمع آوری شیره آن را بر عهده گرفته است. این چه نوع رستنی است؟ با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری روسیه، مسئله حضور مهاجران کاری در این کشور از سوی نامزدها به مقام ریاست جمهوری بیشتر دامن زده می شود. همه مدعیان کرسی ریاست جمهوری روسیه در برنامه ها و در معرکه های قبل از انتخاباتی خود این موضوع را به سود خیش تبلیغ می کنند و گاه به اصطلاح در گرماگرمی کارزار انتخاباتی صحبت های هم می کنند که بیانگر موضع و برنامه های گروه های نجات پرستان و ملتگرایان روسیه است. اخیراً میخائیل پروخوروف یکی از نامزدها اظهار داشت که در صورت پیروزی برای جلوگیری از روند مهاجرت به روسیه با کشورهای آسیای مرکزی نظام روادید یا ویزا را جاری خواهد کرد. چنین موضع‌گیری داوطلبان کرسی پرزیدنتی را کارشناسان و تحلیلگران تاجیک چطور بها می‌دهند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
قرطه مهاجرت مهنتی در کارزار انتخاباتی روسیه به یک نوار و یا رکلام تبلیغی تبدیل شده است که در استفاده از آن داوطلبان کرسی پریزیدنتی رعایت معیارها را ضرور نمی شمارند. در وضعیتی که روسیه خواستار روابط بیشتری کشورهای آسیای مرکزی با اروپا و آمریکا نیست و این منطقه را جولانگه حضور خود می شمارد، چنین بیانیه‌ها مسئولین این کشورها را برای جستجوی شریکان نو تحریک خواهد داد. و از سوی دیگر در حالتی که روسیه با مشکلات کمبود نیروی کار و مشکلات پیشروی اهالی روبرو است، این حرفها تنها به معنای بازی‌های انتخاباتی نیستند. به عقیده آینه حال بابا نظر و از فعالان حقوق بشر در تاجیکستان، از جانب داوطلب‌های مقام پرزیدنتی داغ نشان دادن مسئله مهاجرت تنها به خاطر جلب توجه رای دهنده صورت می‌گیرد.
من باوری دارم که خود پروخوروف اگر پرزیدنت شود این مسئله را هیچ نمی بردارد. بعضا نامزدها گپای را میگن که به خود اونها معقول نیست. این کارته اونقدر کارته خوب نیست برای انتخاب شونده ها، اما به هر حال یک بازی است، یک حسن توجه وای میکند. چرا که دلیل و چیکو بود و بعد وای با مسئله گنوسید برداشتن، این همه دوامی همه بازی ها است، اما این به مردم روسیه هیچ دخل ندارد.
اما اسماعیل طلباکوف که در اواخر سال گذشته با مهاجران کاری تاجیک در روسیه ملاقات ها داشته است میگوید روسیه بدون مهاجران کاری نمیتواند روی پا بیستد. از طرف دیگر محض مهاجرین هستند که انتگراسیا و یا همگرایی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی را عملا به حال اجرا گذاشته اند.
کدام قوای سیاسی که امروز با جهان شریف جامعه امروزه و در پرسپکتیوی روشت اقتصاد سیاسی و فرهنگ روسیه که همگذار می باشد، یکی از اهداف اساسی این اقتصاده وقتی مهاجران مهنتی است که می تواند مطبط های انتگراسیونی رو
ولی نوابسته از موقع گیری مدعیان انتخاباتی روسیه، مشکلات مهاجران کاری تاجیک در این کشور همیشه باقی مانده است. میرحسین نظریوف کارشناس دیگری تاجیک میگوید هیچ کشور دیگر آماده نخواهد بود که این شماره از لشکری مهاجرین را بپذیرد. مسئله اینجاست که مشکل تاجیکان در سراغ کار را نباید در روسیه بلکه در خود تاجیکستان حل کرد.
هیچ بودنش ممکن نیست. مثلا حکومت رحمان در فدراسیون روسیه برای شهروندان تاجیکستان مثلا جاهای کاری آماده سازد و این کار را کردن هم از منطق بیرون است. وقتی آن رسیده است که حکومت بیشتر درباره باجرهای کاری تامین کردن شهروندان مثلا تاجیکستان در خود وطن خودشان تمام چاره ها بیند.
به این ترتیب بیشتری کارشناسان و تحلیلگران تاجیک بر این اندیشند که به بازی کشیدن قرطه مهاجرت از سوی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی روسیه برخواسته از واقعیت های این کشور است. ولی این مشکل نه در معرکه انتخابات بلکه در میان حکومت ها حل خواهد شد. البته اگر که حکومت تا به امروز در این مسئله به کدام توافق دست یافته باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان در برابر موضع‌گیری نامزدها به مقام ریاست جمهوری روسیه در رابطه با مسئله مهاجرت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برنامه رشدی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود نوشته است خطری فساد در شبکه‌های آبرسانی تاجیکستان مشاهده می شود. این گزارش در یک همایش در شهر دوشنبه معرفی شد. نظرپرسی‌ها آشکار کرده است که بعضی از ساکنان پایتخت در دسترسی به آب آشامیدنی مشکلی دارند. گذشته از این، گیل‌آلود شدن آب شبکه‌های آبرسانی در موسم باران‌ها مشکلی دیگری ساکنان پایتخت به شمار می‌رود. این موضوع را در شهر دوشنبه همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد به بررسی گرفته است.
گلشن جابیروه یک ساکن شهر دوشنبه میگوید که در منزل زیستش در مرکز پایتخت با آب آشامیدنی هیچ مشکل ندارد، اما همسایش که در محله زرفشان به سر میبرد میگوید که در حقیقت آب آشامیدنی آنها گلالود است و هم از روی جدول مخصوص آب میدهند.
ما در مرکز میشینیم و به ما صاف خی میبیاد آب، یکون روز اگر یکون وقت کوک شود بو در او میبیاد آب نقص نه که همسایه ما اما زرفشان با کچیدگی میگوید آب لوی خون ختمی بیاد، آب ساعت ختمی تیان از آب داریم برای آب.
برنامه رشد سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود آید به مسئله آب آشامیدنی در تاجیکستان که تحقیقات خطر فساد در بخش آب تاجیکستان عنوان داشته و 14 فوریه در یک همایش معرفی گردید میگوید که آب آشامیدنی به منزل ساکنان پایتخت تاجیکستان در یک شبان روزی به مدت از 4 تا 15 ساعت رسانیده می شود. بنا به نکات این پژوهش، وضع آب و آبیاری و تامین ساکنان با آب آشامیدنی به طور باید شاید نبوده، 41% پرسید شدگان از جانب این سازمان گفتند که در شهر دوشنبه در یک شبانه روز به مدت از 7 تا 10 ساعت آب داده می شود و 10% پرسیده شده ها این رقم را از 2 تا 3 ساعت گفتند. هم صحبت دیگری ما که خود را ریحان مومینو معرفی کرد در صحبت تلفنی گفت که ساکن محله 103 پایتخت است و در آشیانه اول به سر می برد و افزود که در مسئله آب آشامیدنی خانواده آنها و هم دیگر همسایه هایشان در این محله مشکل زیاد دارند.
من از ساعتای اگر 5 سهر کنم 2 ساعتای 8 میگم بعد آب مخته میکنم ساعتای 5 با آب میکنم. وقتی که برو نبوره آب لروا میشه، من مثلا هم آب رو که وده خود نبوره اما لروا
اما مقامات آبرسانی پایتخت این نکات تحقیقات برنامه رشد سازمان ملل را قسمان رد می کنند و می گویند که تقریبا 80% اهالی پایتخت با آب آشامیدنی تأمین هستند. نصرالله خیرالایف معاون اول شهرداری دوشنبه که در همایش معرفی تحقیقات برنامه رشد سازمان ملل شرکت داشت گفت که 70% مردم شهر با آب تأمین هستند و حدود 15% آنها که در منزل های بسیار آشامیدنی زندگی میکنند در روز 10 ساعت آب میگیرند.
وقتی که سازمان های جهانی معیاری تامین آب را از 250 تا 300 لیتر پیش بینی میکنند، ساکنان دوشنبه 3 برابر این مقدار آب را میگیرند. از این رو در صورت افزایش جمعیت پایتخت در مسئله تامین آب هیچ مشکلی پیش نمی آید. ما 50% آب زیر زمینی میگیریم و 50% دیگر از دریاها میآید که همه نوهای آب پاک ساز و به ضرر گردانیده به اهالی داده می شود. حالا در ساحه آبرسانی شهر دیگرگونی های جدی پیش آمده است. ما مرحله اولی برنامه آبرسانی شهر با مبلغ گذاری بانک جهانی حدود 27 میلیون دلار و سرمایه بانک رشد اسلامی برابر با 10 میلیون دلار را و پایان رسانیدیم.
اصلا استقامت کنندگان منزل های نوآشانه بیشتر شکایت می کنند که آب به خانه های آنها با فشار نساس داده می شود، ولی اداره آبرسانی در ساعت های معین آب را قطع می کند ولی برای 24 ساعت از آنها پولی آب می پرسد. تحقیقات برنامه رشد سازمان ملل متحد نشان می دهد که وضع تامین اهالی تاجیکستان با آب آشامیدنی نه تنها در شهرها بلکه در نواحی دوردست بدتر می باشد. وقتی که ما با ساکنان نواحی دوردست از جمله با ساکنان ناحیه جامی، منطقه کولاب، غانچی، عینی هم صحبت شدیم گفتند که در بعضی حالتها از حوضه های آب باران استفاده می کنند. پولاد رحیموف یک ساکن دهی کجراووت ناحیه غانچی گفت که ساکنان دهی آنها و همسایه دهه هایشان در منزل های خود خط آب آشامیدنی ندارند و از حوضه ها آب می خورند. سازمان های بین المللی، سرمایه گذار از جمله بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، برنامه اگراکس آلمان و دیگر سازمان های بین المللی مبلغ های برای تامین مردم با آب آشامیدنی به تاجیکستان کردند ولی مؤثر به نظر نمی رسد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی کمابی و به آبی ساکنان دوشنبه در گزارشی برنامه رشدی سازمان ملل متحد. و یک سازمان غیر دولتی میگوید حکومت تاجیکستان 14 پیشنهاد سازمان ملل متحد در باب حقوق انسان را اجرا کرده است. به قول دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان، 6 توصیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل بدون اجرا باقی مانده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان رحمت کریم دولت در دوشنبه.
دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانونیت تاجیکستان ضمن گزارش گفته است که دولت این کشور بخشی از توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل را قسمان اجرا کرده و بخشی از این پیشنهادات را هم بدون اجرا باقی گذاشته است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بعد شنیدن گزارش ملی تاجیکستان راجع به وضع حقوق بشر و اجرای مقررات کنوانسیا و سند های بین المللی راجع به بهبود وضعیت 20 پیشنهاد به این کشور ارائه کرده بود. گزارش ملی تاجیکستان راجع به اجرای مقررات ساق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی در طول سالهای 2005-2011 روز 3 اکتبر سال گذشته در ژنو از جانب هیئت تاجیکستان ارائه شد و حالا دفتر حقوق بشر تاجیکستان میگوید 14 تای این پیشنهاد به صورت جزئی از سوی دولت تاجیکستان پذیرفته شدند، اما 6 تای آن از جمله پیشنهادی وابسته به بهبود وضع آزادی بیان و رسانه ها تاکنون به عنوان پیشنهاد باقی است. مدینه عثمانوا رهبری مرکز تحلیلی و خبری دفتر حقوق بشر تاجیکستان میگوید
با поводу свободы выражения мнения и свободы средств массовой информации. К сожалению, пока в уголовном кодексе остаются эти
خانم عثمانوا میگوید در 6 مورد این پیشنهادها کاملا اجرا نشده است، از جمله دادن معلومات درباره جای دفن اعدام شدگان تا قبول مراتوریای حکم قتل، از اختیار دادگاه‌های نظامی گرفتن بررسی پرونده‌های جنایی افراد نظامی و غیر نظامی، قبول قانون خدمت آلترناتیوی در صف ارتش نیز پیشنهاد شده بود. اینچنین به منظور بهبود وضع آزادی بیان کمیته حقوق بشر پیشنهاد کرده بود که تعقیب خبرنگاران قطع و بند مجازات برای تهمت از قوانین جنایی بیرون کرده شود، اما تاکنون این قانون با قوای خود باقی است و امکان دارد که خبرنگاران برای تهمت در رسانه ها مورد پیگرد جنایی قرار بگیرند. یک توصیه دیگری که اجرا نشده است این است که در تاجیکستان همچنان کسانی که نسبت به آنها پرونده جنایی وجود دارد با عنوان نامزد ثبت نام نمیشوند، هرچند این خلاف قانونگذاری و قانون اساسی تاجیکستان است، اما قانون انتخابات مجلس تاجیکستان در این زمینه محدودیت جاری کرده است، در حالی که تا حکم دادگاه شخص را گناهکار شمردن و محروم کردن او از استفاده حقوقهایش ممنوع است.
Что противоречит конституции Таджикистана. Это положение до сих пор не исключили из закона.
Ама мақомоти Таджикистан мегӯянд ҳар чи аз тавсияҳои кумитаи ҳуқуқи башари созмони миллал ки ба қонун ва арзишҳои дохилии Таджикистан дар мухолифат набуда ва имкони ислоҳи он вуҷуд доштааст, мадди назар гирифта шудааст و اجرای برخی از این توصیه ها با فرصت بیشتر نیاز دارد. برخی هم با قانونگذاری تاجیکستان مخالف است. سهراب شریفوف عضو کمیته روابط بین الملل در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت تاجیکستان 14 تا از 20 توصیه سازمان ملل را تاکنون پذیرفته و در پی اجرای آن هست، در حالی که پذیرفتن و اجرای این پیشنهادات از سوی تاجیکستان امر حتمی نیست.
ببینیم که اگر که اون پیشنهادهایی که آنها کردند نسبت به تاجیکستان برای شرایط امروزی تاجیکستان موافق است، اون رو عملی میکنیم. دولت نمیتوند یک و یک بره همه اون پیشنهادهایی که از نقطه نظر اروپا خوب است و درست است در تاجیکستان جوری کند گویه. این همش وقت رو تقاضا میکند و به فکر من در اینجا کمتر این چیزوری کشیدن نکنست.
تاجیکستان در سال 1999 میثاق یا پکت بین المللی حقوق های سیاسی و مدنی را و پروتکل اختیاری نخستین آن را امضا کرده بود و در سال 2005 نخستین گزارش ملی تاجیکستان راجع به اجرای مقررات این سند بین المللی ارائه شده بود. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در منطقه کولاب شرکت خصوصی فراز کشت و پرورش رستنی کمال و جمع‌آوری شیره کمال را بر عهده گرفته است. این در حالی است که قبلا کمیته حفظ محیط زیست و جنگلی تاجیکستان در ده ها هزار هکتار زمین تخم رستنی کمال را کشت کرده بود. با نظر داشت این حالا سوال پیش می آید که چرا کمیته حفظ محیط زیست و جنگلی تاجیکستان کشت و جمع آوری شیره این رستنی را در اختیار شیره شرکت خصوصی گذاشته است. پاسخ به این سوال در گزارش همکارم مومین احمدی از کولاب.
بازرسی دولتی حفظ محیط زیست منطقه کلاب دیگر شیرش کمال یک نوعی گیاه تبابتی را پرورش نخواهد کرد. جوراخون امیرشایف یک مسئولین اداره میگوید تا سال گذشته آنها زمین های کشت این گیاه نادری تبابتی را افزایش میدادند، ولی طبق قرار حکومت کشور حالا پرورش و کارکرد شیره کمال به دوش یک شرکت تجارتی موسوم به فراز گذاشته شده است. با گفته امیرشایف شرکت فراز با آنها هیچ همکاری نمی کند و به طور خود به جمع‌آوری شیره کمال شغل دارد. او می گوید توجه این شرکت به جمع‌آوری شیره کمال به درآمد مالی آن وابسته است، زیرا به قول امیرشایف شیره کمال در خارج از تاجیکستان ارزشی بلند داشته از آن داروهای گوناگون آماده می سازند.
داروی قیمت بها است برای کسلی های خورشک، برای خنک زدگی، برای کسلوی منامی گریپ و دیگر زکام و دیگر اینا با علم تیپ بیشتر میدونند. در ما این صنعتی که شیره کمال رو کار میکنند وجود ندارد، فقط این به خارج صادرات کرده میشود.
در همین حال فیض الله شیرین افسردار یکی از شعبه های شرکت فراز در تماس تلفنی گفت آنها واقعا با بازرسی دولتی حفظ محیط زیست منطقه کلاب همکاری نمیکنند، زیرا با ریاست جمهوری آن و حکومت تاجیکستان در مورد پرورش کارکرد و صادرات آن به خارج کشور شرطنامه دارند. جناب شیرینوف گفت واقعا کارکرد شیره کمال از نگاه تجارتی منفیت آور است و آنها در سال گذشته از حساب کارکرد این گیاه 2 میلیون سامانی انداز اکولوژی به بودجه دولت سپردند. اما درآمد شرکت از حساب این گیاه را او سیر تجارتی دانست، ولی افزود برای کارکرد آن متخصصان را از هندوستان دعوت کردند. شیرینوف میگوید صادرات شیره کمال از تاجیکستان کاملا ممنوع است و آنها از این گیاه دارو آماده نموده بعداً آن را به خارج انتقال میدهند.
آقا ما 6-7 نمو دارو رگیستر زکرگیم در وزارت تندرستی موافقی همو همکاری همو قطعی همو هندو همو دارو را دنجا زواز آوردگیم به هندوستان در شرکت فراز همی دارو را همیجا چیزی به طلبات همو هندو میبرویم بعد همیجا قطعی همو هندو
شیره کمال یا به اصطلاح دیگر رو در طبی مردمی تاجیک از سر استعمال ترین دارو محسوب می یابد. بختیار سفرو یک ساکن کلاب در این مورد میگوید
از خوردی درمو دریا دوریم که وقتی کسل میشیدیم یا گون شمال میرسید یا که شکم درد میشیدیم مادرمون در پیشوی قفص سینمون امیرا میگرفتن او کردن میشکیدن امرا او میکردن مورا میدودن مورا میخوریم سیاد میشیدیم.
تا سال 2009 شیره کمال آزادانه از تاجیکستان صادرات میشد، ولی با یک امری پرزیدنتی کشور فروش آن به خارج کشور در شکل خام کاملا ممنوع دانسته شد. پس از امر پرزیدنت کشور شرکت فراز یگانه شرکت است در تاجیکستان که با کارکرد و فروش این گیاه دست میزند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمون نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه سیمای هفته سپس صدای هموطن پخش میشود. با ما باشید.